ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و در ادامه برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه در مسقط انجام می‌شود. وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارتخانه علوم معرفی شد. و فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می‌گوید کارخانجات موشک‌سازی سوریه ساخت ایران است. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه در جلسه‌ای با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 5 به علاوه 1 و معاونان وزرای خارجه 5 به علاوه 1 در مسقط پایتخت عمان انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، آقای عراقچی در این رابطه گفته است که ایران پیش از آغاز مذاکره با 5 به علاوه 1 با نمایندگانی از کشورهای روسیه و چین رایزنی خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که این مذاکرات به شکل دست جمعی انجام خواهد شد یا ایران 2 به 2 با نمایندگان 5 به علاوه 1 دیدار خواهد کرد. همچنین گفته شده است که ممکن است ایران روز سه‌شنبه مذاکراتی دو جانبه با هیئت آمریکایی داشته باشد. آقای عراقچی شب گذشته عنوان کرده که جمهوری اسلامی ایران تا جایی که لازم باشد در عمان خواهد ماند و مذاکرات را به پیش خواهد برد. احتمال دارد مذاکرات مسقط یک روز دیگر نیز تمدید شود. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران توسعه دستگاهی که بتواند غنی‌سازی سریع‌تر اورانیوم را انجام دهد متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دوشنبه شب در این رابطه گفته است که جمهوری اسلامی ایران قبول کرده تا تزریق گاز اورانیوم به سنتریفیوژهای IR5 خود و در نتیجه غنی‌سازی سریع اورانیوم را متوقف کند. خانم ساکی در ادامه گفته است که این مسئله از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آمریکا اطلاع داده شده و سپس آمریکا آن را با ایران مطرح کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود این مسئله اکنون حل شده و ایران فعالیت این دستگاه‌ها را متوقف کرده است. سنتریفیوژهای IR5 نوع جدیدی از سنتریفیوژ است که جمهوری اسلامی ایران به دنبال جایگزینی آن با سنتریفیوژهای قدیمی‌تر ساخت دهه 70 میلادی است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه و در پایان مذاکرات سه جانبه ایران، آمریکا و هماهنگ کننده گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرد که هنوز برای هیچ مسئله‌ای راه حل مشخصی پیدا نشده و مذاکرات با آنکه به گفته او پسرفتی نداشته اما پیشرفتی هم نداشته است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، آقای عراقچی بحث لغو تحریم‌ها را یکی از موضوعات کلیدی و پیچیده این مذاکرات خوانده و همچنین اعلام کرده است که اصل غنی‌سازی توسط طرف مقابل پذیرفته شده اما حجم، میزان و اندازه این غنی‌سازی همچنان محل مذاکره است. خانواده سربازان آمریکایی کشته یا مجروح شده در عراق روز دوشنبه از 5 بانک اروپایی به اتهام انجام معامله با ایران شکایت کردند. این افراد مدعی‌اند این سربازان در حملاتی کشته شدند که از طریق ایران حمایت می‌شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز سه‌شنبه فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری معرفی کرد. مجلس شورای اسلامی 10 روز فرصت دارد تا برنامه‌های وزیر پیشنهادی را بررسی کند و سپس صلاحیت این فرد را به رأی بگذارد. و امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می‌گوید کارخانجات موشک‌سازی سوریه ساخت ایران است. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به این برنامه هفتگی مرور کتاب. با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید. ابتدا چند خبر میشنوید و بعد نویسنده مهمان این هفته با ماست. مسافرخانه بندر بارانداز نام رمانی است که از احمد رضا احمدی در نشر سالس منتشر شده. رمان قبلی او در 1.5 سال اخیر به چاپ سوم رسید. بلندی‌های بلاحت نام برگزیده شعرهای چارلز شیمیچ، شاعر جهانی یوگسلاویایی و برنده جایزه مهم پولیتزر است که به ترجمه علی خادمی و شیما وزوایی از سوی نشر بوتیمار منتشر شده است. خاطرات اردیبهشت تازه ترین داستان بلندی است از جعفر مادر صادقی که نشر مرکز منتشر کرده. آزیتا قهرمان شاعریه که چند سالیه به سوئد مهاجرت کرده. او از سال 1371 خورشیدی که مجموعه شعر آوازهای حوا را در مشهد منتشر کرد، 7 دفتر شعر دیگه هم در کارنامش داره. شعرهای او شعریست اندیشیده، اغلب روایی و با زبانی دارای استحکام. هیپنوز در مطب دکتر کالیگاری آخرین مجموعه شعر اوست که چند ماهیه از سوی نشر بوتیمار در تهران منتشر شده. پیش از گفتگو ابتدا 2 شعر این مجموعه رو بشنویم با صدای شاعر.
لبه قرنی روی این لبه راه رفتن تنگ است و خفه، این دکمه باز نمی شود چرا؟ در جلد گربه اجاره ای گیر کرده این خانم، هند من از سفر جا ماند و این توتی خپل راحت خوابیده در قفس. بدخوابم و مهلت کم است، زودتر از پریدن سایه ها چند بخیه و چروک و رد الو سلام. در وقت منقضی اتاق غایب، صدا باطل می شود و تنها عشق می تواند آیا هلت بدهد جوری که قلب خوری یواش کف خودت بریزی و روشن گرد مثل ماه. بعد از سقوط از سگزوزه ها و تمدید فرار با همین کلمات ارسی بی ترس دریا روی این قایق می شود آیا چیزی نوشت؟ این داستان نویسندش را گم کرده، قهرمان عوض شده، بهار زیر و رو. و دیگر اینکه داشتم می گفتم این دکمه باز نمی شود چرا؟ سفرنامه سرندیب. هیچ کس در تاریکی هیچ کس پنهان نبود. باید قایق را بدهم دوباره تعمیر، دریا از در دیگری وارد داستان شود. باید سفر به طرز مایلی انکار نقش من باشد و روی پرده بزرگ بنویسم آدیو. بیا سمت برگ‌های آخر پاییز، راه پیچ و خم دارد، گرم‌تر شوی. دسامبر است، تاریکی روی من خم شده، برگردان شاد ما در فنجان قرمز است. کمی ابر آن گوشه و سایه ها دست به گردن کنار یک درخت. در همین لحظه اما چه برفی یک باره، زیر برف، زیر نور ماه و کلمه ها، این عکس یادگار ما.
خیلی سپاسگزارم، خیلی خوش آمدین خانم آزیتا قهرمان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. آنچه که شنوندگان ما شنیدن بخشهایی بود از کتاب هیپنوز در مطب دکتر کالیگاری، آخرین کتاب شما که در تهران منتشر شده توسط انتشارات بوتیمار. بخشهایی از شعرهای کتاب هیپنوز، زبان درش یک برجستگی خیلی خاص داره، در عین حال زبانی که توجه به اون به بی‌معنایی در واقع یا فدا کردن معنا در برابر ساختار زبانی ختم نمیشه. رابطه شما با زبان یا نسبتی که با زبان برقرار میکنید از چه زاویه هست در شعرهاتون؟
در سالهای اخیر با چند مترجم انگلیسی و مترجم سوئدی مجبور شدم در کنار اینها همکاری داشته باشم و کارها ترجمه شد به انگلیسی و سوئدی. در حین ترجمه خیلی با دقت مجبور بودم پاسخگو باشم یا اینو در یک جمله من کشف کنم چرا اینجا این کلمه رو آوردم، چه هدفی داشتم، این سطر که این کلمه ها در کنار هم نشستن چه معنایی رو خواهد رسوند در ارتباط با سطرهای قبلی و کل شعر. فکر میکنم اینها شاید دقت منو در مورد زبان خیلی به من کمک کرد.
اما در بخشی از شعرهای این کتاب انگار که بیشتر بحث تکنیک های زبانی یا تکنیک های روایت در شعر برای شما اهمیت داشته، در بخشهای دیگری شعر به یک احساس و عاطفه خیلی عمیقی راه میده که اونجا زبان در مرحله دوم خودش رو نشون میده. این دوگانگی در این کتاب وجود داره، شما چطور اینو توضیح میدید؟
درسته، حتما همینطور هست. خیلی ها به من گفتن که این روایت در واقع بخش مهمی از این کتاب است. کتاب اسمش شبیه خانی بود اول و من نوعی روایتی که نمایشی بود، اون چیزهایی که در کودکی دیده، حتی سه شعر در این کتاب، شبیه خانی مشهد، شبیه خانی اصفهان و شبیه خانی کلاغ، این بیشترین چیزی که مربوط به روایت میشه در اون است. اینا بنا به احوالی که من درش بودم پیش اومده، خودم خیلی نمیتونم توضیحی دقیق برای این داشته باشم.
یک نکته ای که در شعر شاعران زن بیشتر دیده میشه، دخالت دادن جهان شخصی خودشون هست در درون شعر. یعنی شما به هر حال به یه نحوی متوجه میشید که شاعر این سطرها زنه، یا از یک جهانی که میشه گفت جهان زنانه، از اونجا نقطه عظمتش رو انگار که آغاز میکنه. این فضاها کمتر در کار شما دیده میشه، یعنی بیشتر با خود شعر رو در رویم تا اینکه بشه حتی جنسیت شاعر رو درش تشخیص داد. در بعضی کارها میشه، منتها در اغلبش کارهای این مجموعه شعر نمیشه.
در این کتاب من واقعا پرسش هایی که داشتم یک جوری مربوط می شد به این که خب من در یک دوره مهاجرت سالهای دیگه ای داشتم، معنایی برای زندگی، معنایی برای این که از یک دوره های از عمرم عبور کردم و جستجویی که دارم که بتونم در زبان خودم رو به بهترین شکلی به یک جور معنا نزدیک بکنم. این مهمترین چیز بوده. فکر میکنم مسائلی که به زن بودن من مطرح میشه در این کتاب شاید در یک جور سطرهای پنهانی تری خودشون رو، در واقع نه اینکه بگم پنهان کردن، اما در اونها انگار حل شده. مسئله اصلیم واقعا اون نبوده.
خب خانم قهرمان، اینو از این بابت مطرح میکنم که در شعر بعد از نیمای ما، فروغ به عنوان یک شمایلی از شعر موفق و قدرتمندی شناخته میشه که در این حال جنسیت او در تمام سطراش یا در لحنش حتی قابل دیدن هست. بعد از انقلاب این موضوع خیلی کمتر شده. آیا فکر میکنید که چقدر مسئله خودسانسوری برای اینکه کتاب بتونه مجوز بگیره در حذف این فردیت زنانه در خیلی از شعرهای ایران وجود داره؟ آیا فکر میکنید این حاصل سانسور هست یا خودسانسوری هست، یا این ضرورت شعر ما بوده که مسیرش رو طی کرده به این سمت و فارغ از سانسور یا اتفاقات اجتماعی؟
خیلی وقتا واقعا این مسئله برمیگرده به خودسانسوری، نه فقط سانسوری دولتی، یک جور درگیری هایی که ما با خودمون داریم به عنوان کسی که شعر میگه و یک زن هستش و مسائل اجتماعی، فرهنگی و خیلی حوزه های حتی روانی شخصی ما. اما خیلی وقتا هم یک دوران میاد شاخصه هایی رو به عنوان یک جور ارجحیت مطرح میکنه، مثلا زنانگویی، و این به حدی میرسه که خودش به نظر من یک جور سانسور هستش، چون به جای کشف چیزهایی که خیلی دایره های وسیع تری داره در موقعیت زن بودن یا انسانی که داره شعر میگه و جستجوهایی داره در زندگیش، میاد و فقط با یک جور پررنگ کردن انگار که یک جور اجباری ایجاد میکنه که ما سخنگوی اون وضعیت باشیم. هر دوتا اینا میتونه به سانسور ربط داشته باشه.
کتاب هیپنوز در مطب دکتر کالیگاری به بخشهایی تقسیم بندی شده با عنوان مثلا کتاب نامادری، کتاب یا کتاب شبیه خانی، کتاب سکوت، کتاب سلما، کتاب دکتر کالیگاری، کتاب رابعه، کتاب روزها، کتاب گل سرخ. همین تفاوت‌های زبانی یا حسی که من در خلال پرسش‌هام بهش پرداختم رو میشه در این بخش‌ها دید. کدوم یک از این بخش‌ها رو شما نقطه عطفی برای کتاب بعدیتون یا کارهای بعدیتون میتونید به خوانندگانتون بگید؟
آخرین شعری که این کتاب در واقع میتونم بگم این فصل با اون شعر بسته میشه، کتاب سلما هستش که شعری هست بلند در 22 چند قسمت که نامش از سفرنامه سرندیب. در اونجا بخشایی شاید از خودم یا زنان عاشقی که در طول زندگی میشناختم و حتی اینکه چطور در عشق، در یک رابطه عاشقانه، جنسیت ما ممکنه حتی در عاشقی این جنسیت رو با طرف مقابلمون مبادله میکنه و در جای اون قرار میگیریم و در اون در جای ما قرار میگیره. این شعر شبیه یک قایقی بود که من از یک قسمت تاریک در روح خودم و همه پرسش‌ها و وضعیتی که در اون بودم به یک سمت دیگر هدایت کرد. حالا نه اینکه اون سمت تمام روشنی‌ها در انتظار من بود، اما من تونستم سفری رو آغاز کنم و به جای دیگری برسم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با آزیتا قهرمان، شاعر ساکن سوئد بود، درباره دفتر شعری که در تهران منتشر کرده. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه هم همراه بودید. تا هفته بعد.